أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دهم از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر جناب صدر متعالیم رضوان الله تعالی علیه به تاریخ سه‌شنبه 12/12/1404. مرحوم صدر متعالیم در ابتدای این سوره مبارکه که با حروف مقطعه الف لام میم آغاز شده است، یه بحثی رو تحت این همین عنوان، یعنی حروف مقطعه، مطرح می‌فرمایند و رازآلود بودن و رمزآلود بودن حروف مقطعه رو بر اساس فرمایشی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مورد نظر دارند و در این رابطه توضیح میدن که اون چی که در این کلمات هست در حقیقت نشان از حقایق الویس که در اینها تجلی کرده و حروف هجا و تهجی و ابجد و امثال ذلک در حقیقت نمادهایی هستند، علائمی هستند برای اون حقایق الوی. و اگر کسی با اون ادبیات اول ما خلق الله العقل و نوری و امثال ذلک یا بیان رسول الله که فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی و نظائر اینها آشنا باشند، یک جلوه هایی برای اونها روشن خواهد شد که در حقیقت این حروف مقطعه ظرف حقایقی هستند که از اون ناحیه تجلی پیدا می کند. و طبعا افرادی که در این مسیر هستند با این باور راه خوبی رو برای آینده طی خواهند کرد. اینها اطفال این مکتبن، اولاد این مسیر فکری هستند و کم کم با حقایق علوی آشنا خواهند شد. یه مقدار راجع به این معنا که بالاخره ظاهر نشان از باطن است و باطن حقایق برتری دارد. این سخنی که خدای عالم فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل، می‌فرماید که این معنا یک قاعده کلی است، یک امر کلی است. واقعا حقایقی که عند الله هست اونقدر عظیم و والاست که اگر بخواهد با همون عظمتش نازل بشود هیچ چیز در نشأه مادون قرار نمیگیرد، حتی اگر در مرتبه عرش باشد. بفرماییم که اگر حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم بر عرش هم نازل بشود عرش ذوب میشود، همونطوری که حق سبحانه و تعالی فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این معنا رو مرحوم صدر متعالیین دارن به صورت یک قاعده کلی مطرح میکنن که اون چه که در پیشگاه خداست بسیار عظیم است و والا و این نمیتواند با همون عظمتش نازل بشود، بلکه بایستی تجلی کند مراتبی رو در مسیر نزول طی کند تا قابل تحمل باشد. و لذا این حروف در حقیقت رمزآلودند، رازآلودند و بیان کننده اون حقایق علوی هستند. و اگر کسی بخواهد به اون حقایق دست پیدا بکند باید سالک این راه باشد و متوجه باشد که برای رسیدن به اون مراحل باید طبیعت را و مافیها را رها بکند و از این داشته های اولی و این علوم ظاهری مغرور نشود و از خواب غفلت نظام طبیعت بیرون بیاید تا کم کم اون حقایق برای او آشکار بشود. می‌فرمایند که بهینه ازن یظهر له، در این شرایط هست که اگر کسی با منطق اول ما خلق الله نوری یا با منطق ادبنی ربی فاحسن تأدیبی و نظائر آن آشنا بشود، با منطق رب کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، دانا و توانا بشود با این مکتب قدرت پیدا بکند، بله برای او حقایقی آشکار خواهد شد. و حین اذن یظهر له فی هذا المکتب الذی لاطفال الارواح و لاولاد روح القدس، که روح القدس پدر این افرادی است که در نشأه طبیعت دارن این مکتب رو با این وضع می‌یابند که حق سبحانه و تعالی از اون نشأه عالی آغاز کرده است که روح القدس و هو ابوهم و معلمهم و استادهم. اگر کسی با این مکتب آشنا بشه یظهر له که ما معنی اللوح و القلم و نون و ما یسترون و امثال ذلک. اگر قسم خدای عالم قسم میخورد به نون و و ما یسترون و قسم به لوح و قلم میخورد، اینها در حقیقت نشاط برتر وجودی هستند که اگر کسی به اونها آشنا بشود میتواند با رموز این حروف مقطعه دانا بشود که چه اتفاقی در نشأه اعلا صورت میپذیرد. فإن العناية الربانية لما تعلقت بتربية الأطفال والأولاد الملكوتية، اگر عنایت خدای عالم اون توجه حضرت رب العالمین اون افاضه‌ای که حضرت حق در اون نشأه دارن تعلق بگیرد به تربیت کودکان راه سیر و سلوک و فرزندانی که از ملک به ملکوت خواهان حرکت بکنند، اگر تعلق بگیرد افاد لهم و رزقهم من تحف ذلک العالم و هدای الجنه فی کسوت الحروف المفرده و ظروف المقطعه علی طریق الرمز و الاشاره. خیلی ها خب الف لام میم الف لام را کاف ها یا عین صاد و نظائر اون رو میخوانند، اما این که اینها رمزآلودند و دارن از اون حقایق حکایت میکنن این براشون معلوم نیست. اونهایی که عنایت الهی به تربیت اونها تعلق گرفته است، خب اونها مییابند که اونچه که الان به عنوان الف لام میم یا الف لام را و نظائر آن هست، اینا تحفه هایی هستند از عالم برتر و هدایای بهشتی هستند که در کسوت حروف مقطعه و ظروف کوتاه و به صورت جدا جدا و حرف حرف آمده در حقیقت برای اونها نازل میشه که اینا علی طریق رمز و اشاره خبر میدن که حقایق چیه. همونطوره که در باب مثلا الف لام میم راجع به الف در جریان توحید سخن گفته شد در جلسات قبل تر، خب این معنا روشن میشه که این رمزها و رازها از حقایق برتر حکایت میکنن. لالا یتلع علیها الاغیار، چرا خدا اینها رو به این صورت نازل کرده است؟ چون اغیار مطلع نشن، آنانی که سر در طبیعت دارند و با امور الهی آشنا نیستند، اینها مطلع نشوند. لالله یطلع علیه الاغیار و ممن اغیار کیا هستند؟ لیس له ممن لیس له قوت الارتقا الى منزل الاخیار، اونهایی که استعداد راهیابی و ارتقاء به مراتب برتر رو ندارن. اعلم ایها القار العاری، خب در حقیقت تذکر میدن که با این حروف مقطعه شما نخواهید مقابله بکنید، نخواهید با جهل و غفلت روبرو بشید. بدانید که این حروف مقطعه علائم و نشانه هایی هستند از اون حقیقت برتر، اون کسی که قاری قرآن هست و تالی قرآن هست ولی عاری از این حقایق علوی هست، اینا رو باید به عنوان رمز و رازآلود تلقی کند. اعلم ایها الغار العاری، عاری هستی از حقایق برتر، بدان که ان القرآن انزل الی الخلق ما الف حجاب. اینی که الان شما در حقیقت به عنوان قرآن نازل ملاحظه می‌فرمایید، این هزاران حجاب رو پشت سر گذاشته تا رقیق بشه، تا قابل فهم بشه، وگرنه مثل نور خورشید است که اگر اون نشأه برترش رو آدم بخواد بیابه ذوب میشه اون نور خورشید. ما الف حجاب لعجل، چرا با هزار حجاب نازل شده؟ به جهت لعجل فهم ضعفاء العقول و الابصار، آنانی که بصیرت قلبی ندارند و ضعیف العقل هستند نمیتونن حقایق رو اونگونه که هست بیابند، و لذا تنزل پیدا میکنه در کسوت همین حروف مقطعه و نظائر آن. لذا میفهمیم که فلو فرزه، اگر فرض بشود که ان بسم الله با اون عظمتی که دارد، ما عظمتهی التي کانت له، عظمتی که این بسم الله دارد، نزل الى العرش، اگر به عرش هم نازل بشه، علا حالت هلتی علیها، با همون حالتی که همون بسم الله دارد بخواد با همون حالت بر عرش هم نازل بشود، لذاب العرش، عرش ذوب خواهد شد، ما عظمتهی و وزمهله، و نابود میشه. همونطوری که خدا به عنوان نمونه و یک قاعده کلی فرمود و قوله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، که این میفرماید که اشاره به این معنا دارد، این قاعده و این اصل دارد که مراتب برتر نمیتواند با همون حدی که هست نازل بشود. لذا دعا میکنند، طلب رحمت میکنند اون کسانی که به اون معانی بار یافتند و این حقایق رو دارن برای ما توضیح میدن. رحم الله من قال کاشفا لهذا المعنا، اون کسی که این معنا رو کشف کرد که حقایق برتر قابل نزول نیستند، وگرنه همه چیز از بین خواهد رفت، که اینجور گفتن کل حرف فی اللوح، هر حرفی که شما در نشأه طبیعت میبینید در لوح اعظم یا در مراتب برتر، اعظم هست من جبل قاف. جبل قاف هم یک رمزی است که خدای عالم در سوره مبارکه قاف آورده، الا ما فی قوله قاف و القرآن المجید. این قاف ناظر به کوه قاف است که کوه قاف به جهت عظمتش در حقیقت فقط از او اسمی است به نام قاف، وگرنه اون حقیقتش قابل درک نیست برای کسانی که عاری از حقایق هستند. و خلاصه سخن و جمله القول که ان من لم یظهر علیه سلطان الاخره، اون کسی که سلطان آخرت برای او آشکار نشد اون گونه که هست، آخرت را و حقایق علوی را ظهور تام برای او پیدا نشده، ولم یقم نفسه عن قبر هذه النشأه، و خودش به ملکوت راه پیدا نکرد، همچنان در عالم ملک هست، این انسان لم یطلع، اطلاع پیدا نخواهد کرد، علا معانی رموز القرآن، مطلع نشده است بر معانی رموز قرآن، که مثلا الف لام میم بر چی دلالت دارد و الف لام را بر چه چیزی، و همینطور ولم یحدث معه حروف المقطعه، این حروف مقطعه براش اونگونه که هست روشن و حادث نشده است، ولم یتجلل له وجه صاحبه به و قائله. ببینید اون کسانی که با این رموز آشنا هستند، جلوه اون متجلی رو در این متجلا مشاهده می کنند. این الف لام میم یا الف لام را ظرف تجلی اون متجلی هستند. اگر کسی به این ظرف اون گونه که هست نرسد، رمز آلود بودن اون رو نداند، خود صاحب وجه و تجلی بر او ظاهر نخواهد شد. ولم یتجلی له وجه و صاحب این تجلی و قائل این حروف مقطعه. ولم یتجلی له عظمت منشئهی و مبدئهی و مملی. هرگز قدرت این رو ندارد که عظمت انشاء کننده همین حروف مقطعه و ابداع کننده و املا کننده اون رو نخواهد یافت. اینجا جا داره که انسان بگه وا حسرتا علی ما فرطنا فی جنب الله. اون حقایق علمی که در جنب الله هستن اونقدر عظیمن و انسان که قدرت راهیابی به اون حقایق رو ندارد در حسرت محض و مطلق میماند. وا حسرتا علی ما فرطنا فی جنب الله. همچنان مرحوم صدر متعلهین در باب تذکر و تنبه و توجه دادن به این انسان است که در نشأه طبیعت نماند و اینها را هم حرفهای بی‌معنا و مبهم و مجمل نخواند، بلکه بداند اون چه که اینها از اون حکایت می کنند در حقیقت رمزند و رازآلودند. انتبه انتبه یا مقرور و قم من مرقده که یا ممکور. ای انسانی که فریب خورده دنیایی و مکر و حیله دنیا در تو اثر کرده، برخیز تا ما با هم همسفر بشیم و این همسفری تأییدی دارد و ما بتوانیم هم دیگر رو در این راه کمک کنیم. حتی نسافر معک، ما سفر کنیم با تو در راه فهم این حقایق. و نتجامع بالجمعیت الوفاقیه، خودمون رو با همسفرانی که موافق این مسیر هستند و سالکان این کوی هستند همراه کنیم. فان المسافر یحتاج الی رفیق معه. مسافر و سالک هر مسیری احتیاج دارد به رفیقی که در حقیقت اول اون رفیق رو بیابد بعد حرکت کند. الرفیق ثم الطریق. این طریق سلوک هم نیاز به رفیق دارد. فان المسافر یحتاج الی رفیق معه که یصدقه، رو همراه باشد، تصدیق کند. خصوصا این راههایی که انسان نرفته، آشنا نیست و داره برای بار اول میره، خب طبعا بلد راه میخواد، همراه میخواد تا او رو تصدیق کنه. علا ان لقوله صلی الله علیه و آله که فرمود ید الله مع الجماعه. اگر با جماعت سالکان انسان حرکت کند، البته خب اون همراهی خیلی میتونه مؤثر باشه. بعد میفرماید که و کن معنا، بیا با ما باش، فی جمیع ما هدانا الله فی سفرنا، در همه اونچه که خدای عالم ما را در این سفر هدایت کرده است. این سفر سفری نیست که انسان بتواند به تنهایی سلوک کند. و ما هدانا رسولنا، اونچه که خدای عالم در دل و جان ما قرار میدهد از هدایت در این راه و اونچه که ما از انبیا و اولیای الهی میابیم، من رزق ربنا. حتی لا تبال به ما یهید و عن المشهور. خب معمولا افراد سعی میکنند که از مشهور فاصله نگیرند و نگریزند از مشهور، اما این راه راهی است که انسان باید از مشهور فاصله بگیره، چون مشهور و جمهور در مسیر عمومی اند، در مسیر فهم لفظی و عبارات هستند. اگر انسان بخواد از اونها فاصله بگیره، خب باید یه عده‌ای باشند که همراهی کنند. شما با ما باش و با همراهانی که سالکان این مسیرند همراه باش. حتی لا توال به ما یحید عن المشهور، اگر شما از مشهور گریختی نگران نشوی و حتی لا تبال و ما یخالف و ما علیه الجمهور، اگر با جمهور هم مخالفت کردی نگران نشوی و از این مخالفت با جمهور هم برای خودت نگرانی ایجاد نکنی. کما هو دعب المسافرین، خب دعب مسافرین است که با مشهور و جمهور حرکت کند، اما در این مسیر که مسیر متفاوتی است اگر از جمهور و مشهور فاصله گرفت هیچ محذوری ندارد، بلکه باید هم فاصله بگیرد. ورکب معنا فی سفینت نجات التي بسم الله مجراها و مرساها، با ما در این سفر همراه باش و در سفینه نجات اهل بیت علیهم السلام قرار بگیر، که بیان روشن پیغمبر صلوات الله علیه در باب حسین ابن علی که فرمود حسینون سفینت حسینون مصباح الهدى و سفینت النجات التي بسم الله مجراها و مرساها، دیگه این سکانی ندارد، این لنگری ندارد و جز با اراده الهی حرکت نمی کند. ولا تجلس ما هاولا، و فکر نکن که با این مشهور و این جمهور باید همراه باشی، نه، بلکه از اینها باید فاصله بگیری. ولا تجلس ما هاولا الذين اتخذوا القرآن مهجورا، اینا با ظاهر قرآن و همین عبارات و الفاظ آشنا هستند اما با حقیقت قرآن رابطه ندارند و قرآن رو از این منظر مهجور می‌دارند. ولا تجلس ما هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجورا، و هم اینها کسانی هستند که الذين خدای عالم اونها رو توبیخ کرده است و با این بیان که فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، این جمهور و این مشهور چه ربطی به این حقایق علوی دارن؟ اونا در حد فضای عبارات و الفاظ و ظاهر هستند. و هم کاللزین و بخهم الله تعالی به قولی فما به لهؤلاء القوم، که توبیخ الهی این است که اینها با حقایق ارتباطی ندارن. لا یکادون یفقهون حدیثا، و اشتکا یعنی کلذین و بخهم الله و اشتکا رسول الله صلی الله علیه و آله ربهی، که پیغمبر هم از این دسته از جمهور و مشهور شکایت کرده به قولی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اینا تنها با الفاظ و عبارات و ظاهر قرآن محشورند اما حقیقت قرآن را مهجور کردند. خب در همین رابطه حدیثی رو جناب صدقت علیهین از عبان ابن تقلب از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که شنیدنیست، و قال بعض اصحاب القلوب که انزل القرآن لتعملوا به فاتخذتم دراسته، خدای عالم این قرآن رو نازل کرد تا نسخه راهی برای شما باشد، طریق نجاتی باشد و درس و بحثتون رو و علم و عملتون رو از او فرا بگیرید. انزل القرآن لتعملوا به فاتخذتم دراسته، درس و بحث خودتون رو شما از قرآن باید بگیرید. و الیه مال اشاره فی حدیث عبان ابن تقلب، عبان ابن تقلب روزی از امام جعفر امام باقر علیه السلام سوال کردند، انهو سألن مسألتن، سوال کردند از مسئله فعجاب فیها، و امام هم علیه السلام جوابی دادند. این شخص یعنی عبان ابن تقلب به امام عرض کرد مثلا ابن رسول الله یا همچین مضمونی که ان الفقهاء لا یقولون هذا، این فقهاء معروفی که در مدینه هستن اینا جمهورشون مشهورشون این حرفا رو این نظر رو ندارن. حضرت فرمود امام باقر علیه السلام به جناب عبان ابن تقلب فرمود یا وای هکه، ای وای بر تو، آیا تو فقیهی میبینی اونچه که اینها هستن که با حقیقت قرآن آشنا نیستند، با حقیقت وحی آشنا نیستند. و هر رأیت فقیها قد تو، آیا تو فقیهی دیدی و میبینی؟ هرگز اینها فقیه هستند. فقیه کسی است که ان الفقیه از زاهد و فی الدنیا الراقب و فی الاخره. فقیه آن است که اولا و به ذات، که همونطوری که در حدیث هست که رأس الحکمت مخافت الله، فقیه حکیم این است که نسبت به دنیا بی رغبت و نسبت به آخرت مشتاق باشد. ان الفقیه از زاهد و فی الدنیا و راقب و فی الاخره المتمسک و به سنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. در همین رابطه عمر ابن حنزله هم حدیثی رو از جناب امام صادق حضرت ابی عبدالله علیه السلام در یک حدیث طولانی نقل میکنند که این حدیث طویل که قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالف عامه هست اون رشد و کمال با اونهاست. حالا عامه یا منظور همین عامه در مقابل خاصن در مقابل امامیت، یا عموم فقها، مشهور فقها، در حقیقت اینها کسانی نیستند که در حقیقت بتوانند از این حقایق حکایت کنند، بلکه مخالفت با این عامه میتواند رشد و کمال رو برای انسان بیاورد. بعد تأکید میفرمایند که خیلی ها هستن که با ادبیات و با ظواهر، با فصاحت و بلاغت و این گونه از علوم آشنایند، خیلی هم با قدرت و با سلطه سخن میگن، اما اینها در ظاهر و نسبت به ظواهر مسلطن، اما نسبت به حقایق چندان بهره‌ای ندارن. فرمایند که رب رجل ادیب که له اطلاع تام على علم اللغه و الفصاحه و همچنین قدرت دارن على صنعت البحث و المجادله مع الخصام، با دشمنان و با مخالفان خودشون در علم کلام، و هو مع براعته فصاحته اما لم يسمع حرفا من حروف القرآن بما هو قرآن. قرآن به ما هو قرآن در حقیقت در یک مرحله برتر و والاتری است که هرگز با تسلطشون به ادبیات و علم لغت و فصاحت و برخورداری از براعت فی فصاحت، اما در این حال لم یسمع حرفا من حروف القرآن به ما هو قرآن. قرآن به ما هو قرآن در نشأه طبیعت ظاهر نشده، بلکه اون چه که از قرآن ظاهر شده یک سلسله عبارات و الفاظی است که انسان باید از اینها عبور بکنه و به مراحل برتر برسه. لم یسمع حرفا من حروف القرآن به ما هو قرآن، ولا فهم کلمت واحده، به یک کلمه هم، یک حقیقت هم راه پیدا نکردن. یعنی حقیقت یک کلمه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، چه کسی میتواند به حقیقتش فهم بیابد و معانیش رو درک بکند؟ و نه تنها این ادبا در حقیقت در این مرحله مونده‌اند، و کذالک اکثر المشتغلین بالبحث البعد، اونایی که فقط مباحث علم حصولی را و بحث بحث را در حقیقت بحثی هن، تحصیلی هن، و از ذوق و از معنا و حقیقت و شهود برخوردار نیستن، اینها هم در همین حجم حضرت هستن. و کذالک اکثر المشتغلین بالبحث البحث، اینهایی که متاسفانه به برقی که از سراب حکمت به دیدگانشون رسیده فریب خوردن. الان بالاخره این ادبیات، این علم لغت، این فصاحت و بلاغت خب یک درخششی داره، یک لامعی و لمعانی در حقیقت درش هست. ایشون میفرماید که این علوم سرابند و برق این سراب وقتی به چشم اینها میخوره فکر میکنند که اینها نورانی شده اند. المقترین به لامع سراب الحکمه اما المحرومین عن شراب المعرفه فی کأس القرآن المبین. ما یه شراب حقیقی داریم که در کأس قرآن مبین است، یک لامع سراب حکمت داریم که در اندیشه مقترین و محرومین قرار دارد. میفرمایند که اینها نسبت به ظاهر گرچه بینایند و شنوا، اما نسبت به حقیقت قرآن صمّن بکمن عمیان قدرت تعقل ندارند. لکونهم صمّن بکمن عمیان لا یعقلون شیئا ولا یهتدون سبیلا لعدم حواسهم الباطنیه التي هي هذه الحواس الدنیاویه قشور لها. بله، اگر امثال بزرگان ادبیات میگن این دهان بستی دهانی باز شد، یا این چشم بستی چشم باز شد، بله این چشمهای ظاهری ما مثل پوستن، قشرن، قشابن و حجابن، اینا رو آدم باید کنار بزنه تا اون چشم دل روشن بشود. لعدم حواسهم الباطنیه، حواسی که حاضه الحواس دنیاویه قشورون لها. ما دو نوع حواس داریم، حواس ظاهری، حواس باطنی. این حواس ظاهری قشرن نسبت به حواس باطنی، این پوست ها باید کنده بشن تا آدم با اون حواس باطنی آشنا بشود. قشورون لها و بالقشره لا ینار الا القشر. اگر انسان پوسته ای داشته باشه و با همین چشم ظاهری باشه، با همین چشم ظاهری جز همین ظواهر قرآن که فصاحت و بلاغت و ادبیات هست آگاه نخواهد شد. و بالقشره لا ینال الا القشر. اما اللباب، اما مغز و اون باطن حقایق قرآنی، فلا یناله الا اولو الالباب، اونهایی که صاحبان خرد و لب هستند. اما اگر کسی لب نباشد، که خرمود الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اولو الالباب هستند که در نظام هستی و جهان بینی و هستی شناسی تأمل می کنند، فلا یناله الا اولو الالباب. و این آیاتی که در باب صاحبان خرد و همراهان با لب و مغز دارند، فلا و اما اللباب فلا یناله الا اولو الالباب. و این که خدای عالم فرمود و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی همین اون حقایق باطنی را، اون معانی درونی را جز انسان‌های درون نگر و صاحب خرد و لب نمیتواند بیابد. و ما یذکر و نمیتواند متذکر بشود نسبت به حقیقت قرآن مگر انسان‌های صاحب لب و خرد، که ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، آنچه که در این قرآن هست تذکر است برای اون کسانی که صاحبان خردند. اگر از عقل و خردی که در درون وجود انسان هاست بهره‌ای نداشته باشند، قطعا نمیتوانند اون معانی که در قرآن آمده است رو یا فرا بگیرند. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.